الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بیان فروعی استنباطیه بود که استنباط در اونها و تعیین حکم در اونها اثباتا و نفیا متکی به دلالت و یا عدم دلالت جمله بر استیعاب و عموم بود، که در بحث گذشته ثمره دوم و فرع دوم بیان شد. البته من خدمت های مرزم عرض کردم یک دو سه تا نکته اضافه کنم در جهت فقط توضیح بیشتر مطلب، اضافه اونها مفید بود که قاعدتا در این نوشته
توضیح
عوض شد. توضیح
بیشتر نیست؟
نه توضیح. بله نه خب ما نگاه همون همون برای همون سوالی که شما مطرح کردین
شما
ببینید در
بله
نه عوض نشد توضیح. حالا من عرض میکنم ببینید خب نه طبیعت نه صرف الانم گفتیم ببینید در بحث دیروزی که بعد این مطرح شد که باز خب ثمره دوم بله کسانی که نمی شمارن استدلال با آیه شریفه برای اثبات صحت بیماتاتی رو صحیح نمیدن، زیرا بر اساس این منکر بلوی تنها دلالت بر نه طبیعت محمله رو نباید اینجا اضافه کنه. آیه امیر مرزی طبیعت صرفه داره.
حالا
نه بعد میگیم، حالا عرض میگیم طبیعت صرفه دارد و نسبت به استیعاب چه به نحو شمولی و چه به نحو بدلی ساکت بوده، نمیتواند شامل همه افراد به از جمله به اعماتاتی شود. به عبارت دیگر بر اساس این مبنا آیه شریفه تنها بر اصل تشریع بی دلالت می نماید، بدون این که در مقام بیان قیود خب نه این اونی که من دیشب گفتم با این فرق میکنه. ببینید من عرض کردم که در اینجا اینطور باید مطرح بشه که حالا اون طبیعت صرفه باشد فقط در بحثی که گفتیم و در حقیقت اصل تشریع به را دلالت دارد، گفتیم این اضافه بشه که و ناظر به نفی دخل القیود که مفاد اطلاق در مقام بیان است، چون یک لفظی را که مولا استعمال می کند از چند حالت خارج نیست، یا در مقام اصل تشریع داره این حرف رو مطرح میکنه، یا در مقام بیان نفی دخل القیود که همون رفض القیوده داره این کلام رو می آورد، یا در مقام بیان دخل القیوده این دخل الخصوصیاتی که استیعابه. فرق بین استیعاب و اطلاق در همینه که در استیعاب دخل القیود خصوصیات افراد داخل در مطلوبه، اما در خدمت شما عرض میشه اطلاق نفی القیود، نفی و دخل القیود، همون رفض القیودی که حالا عرض خواهیم کرد در باب مطلق، که یعنی در واقع مطلوب صرف و طبیعه است، اما در مقام بیان اصل تشریع نه ناظر به نفی دخل القیود است، نه ناظر به ثبوت دخل القیود است، بلکه همین که به صورت مهمل این حکم را برای این موضوع بیان کند اصل تشریع صورت میگیره. درست شد؟ خب همین. ببینید اینه که اون نه اون باشه فقط در اینجا و در حقیقت که گفتیم در حقیقت اصل تشریع بیرا در این موارد دلالت دارد. چرا؟ چون میتونه مهمل باشه و در مقام افاده اصل تشریع نفس احمال هم کفایت میکنه به صورت مهمله بیانش بکنه. و ناظره گفتیم به نفی القیود در مقام بیان، نفی دخل القیود در مقام بیان نیست، ناظره به دخل القیود هم که استیابه نیست، الا این که اینو اضافه کردید که گفتیم بله اگر احراز شود که شارع در اینجا در مقام بیانه، یعنی در مقام بیان نفی دخل القیود است، حکم را روی طبیعت صرفه یعنی آری از قیود برده، نه طبیعت مهمله که در جهت اصل تشریع لحاظ آن کفایت میکند. اینجا با استناد به اطلاق آن میتواند صحت بیع معاطات را به لحاظ اینکه طبیعت بیع در اون محقق است اثبات بکند. حالا عرض میکنیم این بله رو که عرض کردیم خواستیم بگیم که یعنی استدلال، استدلال دیگه به عموم نیست اگر بیان باشه.
فرمایش شما چند تا راهی که فرمایش فرمودید داشت، چون عبارت خیلی پیچیده میشد، این خلاصش همش هم تو این عبارت اومده. این که ناظر به استیابی هم اول اومده که نسبت به نحو شمولی و چه نحو بدلی ساکت است، کلا نسبت به استیاب چه نحو شمولی و چه نحو بدلی ساکت.
خب واقعا
درست اون قسمتی هم که ناظر به اطلاق نیستش، یعنی ناظر به دخل نفی القیود
نیست، نفی القیود. خب اینجا بیان قیود آوردی
که ما اونجا گفتیم در مقام بیان قیود و خصوصیات بیع مشروع نیست.
خب
تا از اطلاقش معلوم بشه حکم صحت.
خب اینجا وقت تفاوت گذاشته نمیشه، آره نفی دخل فرق میکنه.
در مقام بیان قیود بیان نیست اما موضوع
در جهت اصل تشریع هست،
در دخالت در آن داشته باشه.
آره.
مقتضی داره. در مقام بیان نیست، یعنی از این حیثیت ابراز و اظهار نمی‌کنه. اطلاق نمی‌شه. اطلاق که بیان نفی القیود نیست. در مقام بیان قیود هست و هیچ
قیدی هم نه دیگه، اگه در مقام بیان قیود باشه دیگه کار مشکل است.
صلاحی گفتم. بله. صلاح می‌تواند همه قیود تقسیمات
رو ببینید.
تأخیر باشه.
بله.
اما چون در برنامه بیان نیست ما نمیتونیم.
بله. ببینید ما در حقیقت چند مرحله داریم. یکی این که مولا در مقام اصل تشریع باشه، در مقام اصل تشریع هیچ لازم نیست که ناظر به نفی دخل القیود باشد یا ناظر به ثبوت دخل القیود باشد. آره. اصلا داشته باشه نه شما کار نداریم، اما در مقام بیان نیست، احمال کفایت میکنه برای اصل تشریع.
در مقام بیان
اصل تشریع ها
مراد با تمام خصوصیات،
نه در مقام اصل تشریع. حالا ما ببینید در مقام اصل تشریع نیاز نداره در اینا رو لحاظ کنه،
چون در مقام بیان دو تا یکی مقام بیان
خب.
اصل تشریع، یکی مقام بیان.
نه اون که هست، اون که 100% او در مقام بیان اصل تشریع هست، اما اگر بخواد اصل تشریع رو افاده بده نیاز نیست ما احراز بکنیم که در مقام اطلاق، یعنی چی؟ در مقام بیان نفی دخل القیود است، چون اطلاق به اینه. اون وقت مطلق میشه، اون وقت مطلق. لذاست که ما آمدیم گفتیم که اگر در این مورد الف و لام دخیل دلالت بر استیعاب نداشته باشد، خب این کلمه بی دو تا دلالت میتونه داشته باشه، یکی در مقام اصل تشریع باشه، در مقام اصل تشریع حتی اطلاق هم نداره، دوم این که نه در مقام بیان مطلق باشه که او احراز میخواد، یعنی احراز مقدمات حکمت میخواد. دقیق فرمودیم؟ لذا گفتیم اگر اینجا دیگه دلالت استیابی رو استفاده نکنیم، یا باید احراز در مقام بیان بودن بکنیم، در مقام بیان نفی دخل القیود کنیم که از احل الله البیع اینا اصلا استفاده نمیشه. دقیق فرمودیم؟ یا این که در مقام اصل تشریع، اگه در مقام اصل تشریع به عمومش نمیتوانیم استناد کنیم، نه به عمومش نه به اطلاقش برای اثبات صحت بیع معاطات. درست شد؟ این تفاوتی است که لذا از نگاه ما توضیح با این بیان. یکی هم در اون ادامه عرض کردیم که بعد گفتیم که و به دلیل عدم ذکر قرینه بر اراده خلاف مدلول تصوری که نظر خودمون بود طبق بیان خودمون، گفتیم اینو اضافه کنید که ظهور تصدیقی اون به نحو عموم ثابت میشه. وقتی اینا باشه ظهور تصدیقی هم ثابت بشه و ما در بحث عام گفتیم اصلا در حقیقت در مقام رسیدن به ظهور تصدیقی هستیم و چون در این مقام هستیم باید روشن بشه که قرینه برخلاف چی؟ نیست و امثال هم. خب اما ثمره حالا اینو در همین جا آقایون به همین کیفیتی گفتم میتونن اصلاح کنن و داشته باشن که نه طبیعت صرف بعد میگیم در مقام اصل تشریع خب حالا اگه مشخصه که چه دیگه با همی توضیح که ما دادیم اگه مشخصه، ولی من احساسم اینه که باید اضافه بشه تا خوب بحث تبیین بشه که روشن بشه که ما داریم تفکیک میکنیم سه مرحله را، یک اصل تشریع را از اطلاق، اطلاق را از عموم، اینا رو داریم تفکیک میکنیم. درسته. خب قیود بیان القیود اثباتی، ببینید قیود بیان القیود یعنی در واقع اثباتیه نه نفیه.
بله متکلم جمله مستقیمی که گفته آیا در مقام بیان القیود بوده یا میخواست
اصل مسئله رو بگه؟ اصل تشریع
در مقام بیان القیود قید که نیورده که هستی این در مقام بیان قیود محتمله مفروضه هست یا نیست؟
خب همین دو مقام داره، یا در مقام باز بیان نفیه یا در مقام بیان ثبوته، هر دو هست، میشه از اون استفاده کرد بیان تحلیل کرد، اما باز نیست خیلی برای اینکه تفکیک کنه اطلاق را از استیعاب و نگاه ما را در اینجا بخواد ثابت کنه بگیم آقا بله، اما اگر به این کیفیت حالا چیز بشه به نظر من همچین بحث روشنتر و واضحتر میشه که ما میخوام بگیم در اینجا دیگه فقیه نمیتواند به استیعاب استناد کنه، یا باید بگه اصلا هیچ نوع دلالتی ندارد به صحت معتاتی چون در مقام اصل تشریع، یا اینکه باید ثابت کنه مولا و احراز کنه که مولا در مقام بیان نفی دخیل القیود است تا از این باب طبیعت چون در این بیع معاتاتی وجود داره شمول رو چی سرایت بده. خب اثبات در احراز مقام بیان از این جهت بودن مشکلان، پس این در مقام اصل تشریع است و مطرح هم هست که عمومات کتاب عمدتا در مقام اصل تشریع
مقام اصل اشکال داره، به این اشاره داره که طبیعت صرفه ماهیت لا به شرط
قسمی اون مقصد
طبیعت ماهیت
مقصد احسنتون به این معنا تقریبا احسن و در مقام اصل تشریع همون مقصد کفایت میکنه بدون این که نگاه داشته باشیم. آره اینو حالا من اعتقادم اینه که بازم
باز همون شد، یعنی فرضاً اینجا فهمید طبیعت صرفه الان شما این طبیعت
محسن حالا اشکال نداره اون اولش البته مهمله کرد درسته من نمیخوام چه، ولی در این حال این توضیح آره
اون شما نفهمیدید
بله حالا اون بشاید بله اون بشه نه اون مهمله پایین رو اون مهمله بالا رو که اصلاح شد درست بشه اینا اضافهش بشه بحث باز میشه یعنی تفکیک میشه
مهمله بشه صرفه دوباره
نه اشکال نداره اون مهمله باشه آره حالا اشکال نداره مهمله یاش رو به شرط مقصمی اما ما بقیه رو چیز بشه. پس ببینید من حاصل مطلب رو بگم که دیگه روشن بشه. پس ما در حقیقت گفتیم اگر قائل شوند کسی به اینکه مفرد محلا بلام الف لامش مفید استیعاب نیست نمیتواند به این احل الله البیع برای اثبات صحت بیع معاتاتی استناد کنه. چرا؟ به دلیل این که این در مقام اصل تشریعه. میگن چرا؟ میگن به خاطر این که اگر در مقام بیان اطلاق باشد یعنی نفی دخل القیود یه احرازه در مقام بیان بودن میخواد که نداره، اگر در مقام استیعاب باشه فرض این است که الف لام در اینجا کاره این نیست، پس در حقیقت یه احل الله البی هیچ کاره نیست ها، کاره است مفید فایده است اما فایدهش اصل التشریعه، اصل تشریعی که بود نه به اطلاقه اون میتونیم استناد کنیم چون اهماله، نه به اطلاقش میتونیم استناد کنیم برای صحت بیع معاداتی و نه به چین به استیعابش میتونیم استناد کنیم. عرض میکنیم سومین مورد که شایسته هست در ما نحنفی
سوالی که مونده یعنی که حضرت داری دایان قرمدی یعنی علف الام اینجا افادهش فقط این است که معرفت میشه که مولا در مقام را یعنی اصل تشریح
اصل تشریح بله همه بله بله وقتی شما میگید استیاب رو دلالت نداره بله بله این در مقام اصل تشریح میاد چکار میکنه این مگه اهل الله البین وقت خدمت شما عرمشه علف الامشه میشه اون بیعی که الان در بین مردم مطرح و محفوظ هست. دقت دارین؟ خب عرض میکنیم سومین موردی که شایسته هست که به عنوان فرع فقهی مربوط به بحث کنونی ما مطرح بشود و از مواردی است که دلالت و عدم دلالت مفرد محلای بلام بر استیعاب مؤثر در استنباط فقهی این فرع ثبوتاً و نفیاً می باشد مربوط به تصرفات مریض در مرض موت است. مرحوم علامه در کتاب قواعد الاحکام می فرمایند فی بیان مرض الموت الاغرب عندي ان كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه سواء كان مخوفا او لا فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا وإلا فمن الأصل بحث در حقیقت مربوط به این است که شکی نیست در این که تصرفات مریض در اموالش چنانچه مرضی باشد که منجر به موت بشود فقط نسبت به ثلث از اموالش نافذ است و نسبت به غیر آن نافذ نیست. انما الکلام در این است که آیا مقصود از این مرض مطلق مرضی است که شخص در همون مریضی و به همون مرض فوت کند چه اون مرض مرضی باشد که مخوف باشد یعنی ترس از مرگ به واسطه اون مرض باشد، چه مرضی باشد که مخوف نیست ولی شخص به همون مرض از دنیا می رود. مرحوم محقق ثانی در شرح قواعد می فرماید این مسئله اختلافی است. شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده است ان المرض المانع مما زاد عن الثلث هو المخوف و هو ما يتوقع منه الموت و هو ما يتوقع منه الموت دون غيره. و در اثبات این تمسک به اصل و استصحاب نموده و از عموم الناس مسلطون على اموالهم استفاده کرده است و این که دلیلی وجود ندارد که مرض غیر مخوف را هم شامل بشود. اینجا هستیم، اون ربط به بحث ما نداره. حالا اون رو به هر چی بگیدید الان به بحث ما نداره، مربوط نیست. شما باید در اینجا باید دلیل، خب حالا هر روز که چیزی نگفتیم، هنوز که چیزی نگفتیم، ما که هنوز حرف از آقای محقق ثانی رو میگیم، اونم کلام شیخ رو گفته. بعد در ادامه باز کلامی را از ابن سعید حلی نقل میکند مبنی بر این که ایشون قائل به این است که تصرفات مریض در مرضی که اتفق معه الموت از سلس و در سلس نافذ است، سواء كان ذلك المرض مخوفا او لا. یعنی اگر مرض غیر مخوف هم بود باز باید از سلس محاسبه شود. در ادامه محقق ثانی می فرماید واختاره المصنف، مرحوم علامه در قواعد همین نظر را دارد. چرا؟ لتناول عموم قوله علیه السلام المریض محجور علیه الا فی ثلث ماله. حالا لتناول عموم این کلام لغیر الله مخوف مرضه، شامل اون کسی که مرضش مخوف نیست همچین می شود. اما لأن المحلا باللام یعم، المریض مفرد محلای باللام است و عمومیت دارد. او لأن ال باللام یعم او لأن المتبادر الاول ان المتبادر من مثل ذلك كون الوصف سببا، که یعنی عمومیت از باب سبب میخواد مثلا استفاده بکنه. و سببا ول اول و اظهر اظهر از لا تنهد الاخبار
سببا
ظاهرا بله دیگه. ما یعنی گفته وجه فرمایش ابن سعید هلی و به تبع هم همونطور مرحوم علامه، یا اینه که اینا مفرد محلا بلام رو خب در واقع مفید عموم میدونن، دلیل لفظ یعنی عموم لفظیه، یا نه به خاطر این مرض رو سبب میبونن و سبب هم عمومیت رو میرسونه از اون حکم عقل دیگه، اون وقت دیگه در واقع استدلال به استیعاب لفظی چی نمیشه. ول اول و اظهر میگه نظر اولی که نظر شیخ است به نظر ما اظهر است، یعنی اینکه غیر مخوف را شامل نمی شود. از لا تنهض الاخبار و همین دیگه نه گوش کنید، از لا تنهض الاخبار حجتا على الحجر به مطلق المرض، مر روایتی که حجتی باشه که مطلق مرض را شامل بشه نداریم. و قوله علیه السلام المریض محجور علی لا یقوم له، نمیتونه این دلیل باشه. چرا؟ لان المفرد لا یقوم، مفرد محلای بلاب از نگاه ما عمومیت نداره و دلالت بر عموم نداره. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک لأن المفرد لا یعوم، میگم نه به نظر ما مفرد محلای بلام نیست، لذا این حدیث نمیتواند دلیل بر این مطلب شد. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک اشاره میکند به فرمایش محقق هلی که این بزرگوار هم معتقد است به این که تفاوتی نیست بین این که مرض مخوف باشد یا غیر مخوف. بعد می فرمد و تبعه علیه العلامه و غیره من المتأخرین و هذا هو الاقوى، میگه همین تعمیم اقواس لقصور تلک الاخبار عن دلالت على اعتبار الخوف، میگه اون روایاتی که دلالت دارد بر این که از سلس باید داده شه و نافذه دلالت بر اعتبار تخفیف نداره. بعد میرسه ادامه میدهد، بعد میفرماید که ول عموم قوله علیه السلام، اول میگه آقا مثلا اون روایاتی که وجود داره که از سلس باید داده بشه در واقع اطلاق داره، اینطور میخواد بگه. بعد من میگه نه، ول عموم قوله علیه السلام المریض محجور علیه الا فی ثلث مالی الشامل للمخوف و غیره، خرج منه ما اذا برئ، اون موردی که این البته خب صحت و سلامت پیدا کنه این خارج میشه از تحت این بل اجماع، فیبقى الباقی، اما باقی موارد دیگه باقی میماند. هازا ان قلنا ان المفرد المحلا باللام يفيد العموم و الا اشکل الاستدلال، اون وقت استدلال میشه. عرض میکنیم چنانچه اصل وجود حدیث المریض و محجور علیه الا فی ثلث مالهی ثابت بشود، چون در اصل ثبوت این اصلا حدیث کلام است. حالا به فرضی که ما بیاییم از فرمایشات همین فقهایی که مطرح کردن به این نتیجه برسیم که این روایت قابل اثبات هست، مطرح نشده، نه ندیدم که مثلا از کدوم یکی از ائمه. نظر به این که در حقیقت این حدیث تخصیصی برای الناس مسلطون علی اموالهم هست که مفید استیاب استقراقی است. کلمه المریض هرچند مفرد به محلای بلام می باشد و بدون قرینه استیعاب استقراقی از آن استفاده نمی شود، به اعتبار اینکه تخصیص اون عموم استقراقی است و در حقیقت به معنای الناس المریض هست، مفید استیعاب استقراقی بوده و استدلال به اون برای شمول نسبت به مریض به مرض غیر مخوف استدلالی تمام خواهد شد. مورد چهارم،
امکان داره شخص
سرماخوردهش
بمیره، امکانش هستش
که نیست. بله. اگه به همون سرماخوردگی بمیره، این در همون سرماخوردگی بمیره.
بله،
در همون سرماخوردگی بمیره، اطلاق شامل میشه مریضی. مریض بله دیگه، اشکال نداره دیگه، شما یا به هر حال قائلید بین که اختصاص به مخوف دارد.
تاجر تو بیمارستان هستش، اصلا نمیتونه زنگ بزنه.
آقا شما چرا میترسید از حکم دادن؟ یا قائل به اینید که مخوف رو شامل میشه، یا میگید که غیر مخوف رو یا قائل نمیشه. اگر استفاده میکنید استنباطتون اینه، قائل بین هستید حضرت مفرد محلا به الف و لام دلالت بر استیعاب داره، نظر به این که مخصص اون عموم استقراقی است.
در مغازه ما نمیتونه باز بکنم.
بله.
نمیتونه فروشنده باشه.
چرا نباشین؟
لازمه این آجا.
مریض میشه که از مریض که بدن که مواجهش باشه. یک کسی در مریض مخوف دلالت
بچه این؟
از هم معلوس هم که از مرض توی جو روایت مخبه کنید
بحث انصراف رو مخواهید مطرح کنید. حالا بعضی ببینید، بعضی آمدن انصراف رو مطرح کردن، ولی خب انصراف میگن در اطلاق معنا داره نه در عموم. اگر شما قائل به این هستید که مفردتون محلای بلامه، دیگه انصراف در عموم معنا نداره، چون در عموم که انصراف معنا، انصراف در بحث اطلاق معنا داره، مانع از اطلاق میشه اما مانع از عموم نمیشه. لذاست که اگر شما آمدید و قائل شدید به این که مفرد محلا و لامتون مفید استیابه، با قرینه این که تخصیص از مثل الناس مسلطون علی اموالهم هستن که استیاب استقراقی است، این هم استیاب استقراقی رو دلالت داره، دیگه انصراف معنا نداره. بله اگر به اطلاق بود، بله مانع انصراف میشد و این حرف اگر انصراف البته ثابت بشه ها، یعنی که این انصراف وجود داره. آقا عدسه رو که نمیگن مریض، ببین مریضی هم خب عزیز من، ببین مریضی هم نه، اون که شما یه عدسه کردی بعد مریض مردی، اون شاید سکته من جایش باشه، اون نمیگن آقا مریضی دیگه. بله
اگر کسی الان تصرف کرد در مازاد و سلس، اگر قائل مخوف باشیم از همین الان حکم میکنیم که عدم نفوذ در مازاد و سلس مگر به اسم و راس، اما اگر قائل به غیر مخوف باشیم نمیدونم چه حکم میکنیم، باید بمونیم که آیا منجر به مرگ
میشه. اصلا این صحبت اینه که بعد از مرگ، قبل از مرگ که کاری نمیشه که.
نه مرض
اصلا نه، مرضی که منجر به مرگ بشه دیگه.
نه الان کسی
اصلا کسی بله، اگر کسی آمد و مثلا تصرف در بیشتر از ثلث کرد، از دو حال خارج نیست، یا خوب میشه یا میمیره. اگر خوب شد که مشکل نداره، اجماع قائم بر این که هیچ اشکالی نداره.
همه میگن دیگه اماره قطعیه چیز بگیم
بله
بیدارم که فردا میمیره.
خب من نمیمیره حالش هم خوب میشه.
ایشون همین الان تصرف کرد
بکنه اشکال نداره، این حکم تا زمان موت نیاد که اجرا نمیشه که. نه بله که اصلا مربوط به بعد الموت
جهت
کاشفیت داره. بله اصلا مربوط به بعد از موت به جهت کشف داره بعد الموت. والله حین مریضه که این مثلا مثلا
جهت کشف اگه بیا کنیم این بین
فاصله نهایتش طبق نظر بعد الموت اگه بیشتر از ثلث رو استفاده کرده بود در حقیقت ما از چی باید بدیم؟ از اصل ترکه بدیم دیگه. از اصل ترکه باید داده بشه دیگه، از ثلث داده نمیشه. این میشه دیگه تصرف کرده. تفاوت در همینه که از اصل داده بشه یا از ثلث. مگر نه در مرض ما باید از ثلث داده بشه.
اینم علایم انسان مطرح
نمیگه، ظهور تداعی مرض. حالا دیگه اون خیلی مشکله که بگیم آقا مریض. آقا اتفاقا از حیث لغوی کلمه مرض هم مخوف شامل میشه هم غیر مخوف. خب همون انصراف رو مگر مطرح کنید و الا نمیتونه بگید ظهور درست مونه. خب مورد چهارم حالا بعید برسیم مطرح میکنیم. ما یکی دو سه تا موردم راجع به جمع محلای بلام یکی دو مورد انشاءالله جلسه بعد بگیم دیگه تقریبا تکلیف اون عمومات دیگه روشنه. حالا اگر نکری در سیاق نفیم یه اشاره میکنیم و در جلسه فردا انشاءالله یک دو سه تا مورد از اینها گفته بشه.